ساعت 19 به وقت ایران، شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه پنجم آذر ماه سال 1394 برابر با 26 نوامبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از جمشید زند.
با سلام، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در نشست فصلی شورای حکام اعلام کرد که ایران کاهش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، آقای آمانو در این حال گفت در موقعیتی نیست که تضمین معتبری درباره نبود قطعی فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده ایران بدهد و بنابراین نمی‌تواند تضمین کند که همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. آقای آمانو همچنین از ادامه نظارت و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط آژانس در چارچوب برنامه جامعه اقدام مشترک خبر داد. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم روز پنجشنبه از ادامه روند جمع‌آوری سانتریفیوژها از تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایجنا، آقای صالحی در مصاحبه‌ای با روزنامه فیگارو چاپ پاریس گفت ما برچیدن سانتریفیوژها را همان گونه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن اذعان کرده است آغاز کرده ایم و این فرایند به مسیر خود ادامه می دهد. پیشتر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کاهش تعداد سانتریفیوژها این اقدام را تهدیدی برای منافع ایران خوانده بودند. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران تعداد مفقودان ایرانی حادثه منا را 14 تن اعلام کرد و گفت که از وضعیت این افراد هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. آقای اوحدی روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه یک تلویزیون ایران از توافق با دولت عربستان در خصوص اعزام خانواده‌های مفقودان حادثه به عربستان خبر داد تا روند شناسایی سایر ناپدید شدگان پیگیری شود. به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر قزنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان که جزو ناپدید شدگان حادثه منا بود بر اساس دی ان ای وی شناسایی شده و قرار است روز جمعه به تهران منتقل شود. در جریان حادثه منا که روز دوم مهر ماه رخ داد دست کم 465 ایرانی کشته شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شرکت در انتخابات آتی مجلس خبرگان که قرار است 7 اسفند برگزار شود اعلام آمادگی کرد. هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در دیدار با شماری از دانشجویان دکترای رشته علوم سیاسی گفت انتخابات اسفند به گفته او یکی از سرنوشت سازترین انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی است و من هم انشاءالله می آیم. پیش از این شماری از اصولگرایان از جمله احمد جنتی و احمد خاتمی دو عضو مجلس خبرگان رهبری درباره تلاش عده‌ای برای برهم زدن ترکیب فعلی این مجلس هشدار داده بودند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که انتخاب و عزل رهبر حکومت را بر عهده دارد. کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، مریم نادری مدیر واحد پایش و پیشبینی شرکت کنترل کیفیت هوا پدیده وارونگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی را از جمله دلایل آلودگی هوا و تشکیل غبار صبحگاهی در تهران عنوان کرد. مرکز پایش آلودگی هوای استان تهران نیز روز دوشنبه با انتشار اطلاعی نسبت به ناسالم بودن هوای تهران برای گروه حساس تا پایان هفته جاری خبر داده بود. گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی هستند. و سازمان ملل می‌گوید حدود 200,000 غیرنظامی در شهر طرز در جنوب یمن به کمک‌های اضطراری از جمله آب آشامیدنی و غذا نیاز دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، استیون اوبراین، معاون دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، شورشیان حوثی را به ایجاد ممانعت برای ارسال این کمک‌ها به شهر طرز متهم کرد. روز پنجشنبه از طرف‌های درگیر در یمن خواست شرایط را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و دسترسی امدادگران به شهروندان طرز فراهم کنند. به گفته سازمان ملل در جریان نارامی‌ها در یمن طی 8 ماه گذشته دست کم 5,600 تن در این کشور کشته شدند که نیمی از آنان غیر نظامی بودند.
با سپاس از همکارم جمشید زند. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. اتهام زنی های متقابل میان روسیه و ترکیه ادامه دارد و همزمان کشورهای مختلف خواستار خیشتنداری این دو کشور شدند.
هرگز این مسائل ادامه پیدا بکنه، حل بحران سوریه بیشتر دچار مشکل خواهد شد.
عباس راخشی میگوید 5 به علاوه 1 باید میان اجرای PMD یا اجرای برجام یکی را انتخاب کند.
در این مورد اقداماتش باید در شکم برجام صورت بگیره.
22مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان آغاز شده. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای رایزنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو سفر می کند. در پی حملات مرگبار پاریس، او خواهان تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی و به عبارت دیگر نوعی اتحاد بین ائتلاف تحت رهبری آمریکا و شبه ائتلاف روسیه ایران در سوریه شد. اما سرنگونی جنگنده روس به دست ارتش ترکیه به این بحران پیچیده ابعاد تازه‌ای بخشیده. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه که در چند روز گذشته با رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر بریتانیا و صدر اعظم آلمان درباره مناقشه سوریه و مبارزه با حکومت اسلامی مذاکره کرد، پنجشنبه پیرامون همین موضوع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تبادل نظر میکند. اولاند در پی حملات تروریستی در پاریس از آمریکا و روسیه خواسته بود در اقدام جمعی حکومت اسلامی را نابود کنند. اما در حالی که قدرت‌های جهانی بر لزوم مبارزه با حکومت اسلامی و حل سیاسی بحران سوریه پافشاری می‌کنند، اختلاف‌های بنیادین تاکنون مانع همکاری تمام یارشان شده. از جمله کشورهای غربی روسیه را متهم می‌کنند که حملات هوایی‌اش در سوریه نه حکومت اسلامی که مواضع مخالفان میانه رو اسد را مورد هدف قرار می‌دهد. روسیه بر رد این اتهامات در این حال بر حمایت خود از رژیم اسد تاکید دارد. الکسی زبرودین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید مانع اصلی تشکیل ائتلاف بین المللی پافشاری روسیه بر رهبری این ائتلاف است.
تا همین اواخر روسیه معتقد بود که ائتلاف تحت رهبری آمریکا موضع خود را با موضع روسیه هماهنگ خواهد کرد. محکومیت بمبگذاری در هواپیمای روسی، تکرار فراخوان پوتین توسط اولاند پس از اقدامات تروریستی پاریس، پذیرفتن شرط روسیه برای دعوت از ایران به گفتگوی صلح سوریه و مهمتر از همه تقویت مواضع اسد و نیروهایش به کرملین اطمینان داد که سیاستش به موفقیت نزدیک است. اما در حالی که قدرت‌های جهانی مشغول داد و ستدهای سیاسی بودند، قدرت‌های منطقه‌ای نشان دادند که در این مناقشه حرف تعیین کننده را می‌زنند. از جمله سرنگونی هواپیمای روسی توسط ترکیه، ثبات شکننده را برهم زده و به تنش‌های موجود پیچیدگی مضاعفی بخشیده.
در پی سرنگونی هواپیمای روسی توسط ارتش ترکیه، کشورهای غربی از مسکو و آنکارا خواستند به دنبال تنش زدایی باشند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در آستانه سفر به مسکو یادآور شد که ترکیه و روسیه با دشمنی واحد تروریسم بین المللی دست به گریبانند. اما پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن تاکید بر ادامه تلاش‌ها برای هماهنگی در مبارزه بین المللی علیه حکومت اسلامی گفت که روسیه ضربه خائنانه از سوی کسانی که در مبارزه با تروریسم همتا تلقی می شدند را توجیه نپذیر می داند. یوری روبینسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو می گوید که در پرتو تنش های اخیر با ترکیه تشکیل ائتلاف گسترده باید به نظر می رسد.
مشخصا بدون ترکیه ائتلاف بین‌المللی معنا ندارد و حتی اکثر دستاورد اولاند در سفر به مسکو می تواند نکاهش تنش ها که جلوگیری از افزایش آن باشد. البته اقدام ترکیه می تواند برای روسیه نیز دستاویزی شود که پیشنهاد ائتلاف با غرب را پس بگیرد، زیرا هدف پوتین از تشکیل این ائتلاف اطراف ساخت و پاخت با قطع و گام به سوی لغو تحریم‌ها در رابطه با مناقشه اوکراین بود. اما نه تنها این تحریم‌ها تمدید می‌شود که عده‌ای از اشخاص حقوقی و حقیقی روس در رابطه با مناقشه سوریه هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. در این وضعیت پشت کردن به اسد یعنی پیش شرط کشورهای غربی عربی برای همکاری با روسیه برای کرملین پذیرفتنی نیست، زیرا در داخل روسیه به معنای شکست پوتین تلقی خواهد شد.
به گزارش رویترز، به نقل از منابع دیپلماتیکش، رئیس جمهور فرانسه در مسکو در تلاش خواهد بود دست کم در یکی از زمینه‌های زیر پوتین را نسبت به تغییر موضعش ترغیب کند. اسد را برای عدم استفاده از بمب‌های بشکی علیه غیر نظامیان تحت فشار بگذارد، به حملات هوایی علیه مواضع مخالفان میانه رو پایان دهد و بپذیرد که اسد در پایان دوره انتقالی سرانجام باید از قدرت کنارگیری کند. آن رئیسکه رادیو فردا.
در همین رابطه وزیر اتحادیه اروپای ترکیه میگوید روسیه و ترکیه در وضعیتی نیستند که بخواهند روابط خصمانه‌ای داشته باشند. از دیگر سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در اظهاراتی تازه گفته است ترکیه هنوز برای سرنگون کردن جنگنده روسی عذرخواهی نکرده و هنوز پیشنهادی برای پرداخت غرامت نداده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم در اظهاراتی با رد اتهام‌های مربوط به کمک این کشور به گروه موسوم به خلافت اسلامی آن را افترا نامید. در همین رابطه محمد زرقامی نظر قدیر گلکاریان آشنا به مسائل ترکیه مقیم آنکارا را جویا شده.
با توجه به این که حادثه سرنگونی هواپیما یه حادثه‌ایه که ترکیه با استناد به انگاژمان یعنی حق قانونی دفاع از حدود مرزهای هوای زمینی خودش اقدام کرده و روسیه هم ادعا میکنه که این کار از پیش سازماندهی شده است که این رو از سخنان لاوروف ما برداشت کردیم. این تنش و عدم توافق در برداشته ها موجب شده که روز به روز میزان مناقشات لفظی میان دو کشور ادامه پیدا بکنه. همونطوری که هم سایر وزرای کشورهای منطقه مخصوصا آقای دکتر جواد ظریف با لاوروف صحبت کرده بودند و یا آقای اوباما با آقای اردوغان صحبت کردند که از هیجان و میزان تنش کاسته بشه، اشاره به این داشتن که هرقدر این مسائل ادامه پیدا بکنه حل بحران سوریه بیشتر دچار مشکل خواهد شد. این رو آنگلا مرکل هم دیروز مورد تاکید قرار دادن. واقعیتش اینه که اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه علاوه بر اینکه سوریه دچار مشکل شدیدی خواهد شد، مضاف بر اون ترکیه هم در حاشیه مرزها و حتی در صحنه بین المللی هم دچار بحران‌های خواهد شد.
تا چه اندازه این درگیری که ما الان می‌بینیم میتونه درگیری باشه که ریشه اصلیش در این هست که دو کشور یعنی ترکیه و روسیه اختلاف نظر دارن درباره آنچه که باید در سوریه بگذره، از جمله اینکه مسئله باقی ماندن و یا رفتن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه؟
البته بشار اسد مورد نظر کشورهایی که حامی دولت اسد هستن مانند ایران، روسیه این نیست که اسد بمونه یا نمونه. تمامیت ارضی و حفظ ساختار دولتی سوریه برای این کشورها مهم است. خب دقیقاً می‌دونیم که سوریه برای ایران به عنوان جبهه مقاومت هست و از طرفی برای روسیه این منطقه در واقع پایگاه اصلی در مدیترانه شرقی است که بتونه موازنه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی خودش رو همچنان ادامه بده. در نتیجه فروپاشی نظام اسد در شرایط حاضر می‌تونه تبدیل به انقسام این کشور مانند لیبی و عراق و سایر جاها بشه که این رو هیچ کدوم از کشورهای حامی دفاع از تمامیت از سوریه مایل به اون نیستن. اما در این میان سخنان آقای اردوغان رو که امروز بیان داشتن در نظر بگیریم، به صورت لفافه‌ای و لاپوشانی اشاره به ایران و روسیه کردند که ما با اونا خیلی اختلاف نظر داریم، دیدگاه اونا با ما متفاوته و وقتی اشاره کردن که موضوع قره‌باغ برای ما مهم است، موضوع آسیای میانه برای ما مهم است، موضوع بالکان برای ما مهم است، در حقیقت میشه گفت که اردوغان از ایده اسلام ترک میخواد دفاع بکنه و با این لفظ‌بازی ها در واقع میخواد جبهه جدیدی رو در برابر ادعاهایی که از سایر کشورها مطرح میشه مطرح بکنه که محق بوده که به خاطر دفاع از ترکیه‌های سوری این هواپیما رو هم ثابت بکنه.
در بر
برخی از اظهار نظرها از جمله اظهار نظری که آقای ولکان بوزکرت وزیر اتحادیه اروپای ترکیه داشته عنوان شده که دو کشور در وضعیتی نیستن که بخوان روابط خصمانه شون رو ادامه بدن.
اگر نگاه‌های مسئولین ترکیه رو در نظر بگیریم، از دیروز ادعاهای متفاوتی است. آقای بوزکرت یه ادعای دیگه‌ای داره. آقای داوودوغلو دیروز در جلسه گروه حزبی خودشون در مجلس اعلام کردن که من خودم دستور ساقط کردن هواپیما رو دادم. منتها قبل از اون آقای اردوغان ادعا کرد که ما زیاد تمایلی به ادامه مناقشه با روسیه رو نداریم. و در عوض طرف روسی هم آقای لاوروف گفتن که ما گزارشی رو مجبور هستیم در رابطه با معاهداتی که میان دو کشور تا به حال انجام گرفته بازبینی بکنیم و گزارش لازم رو به رئیس جمهور ارائه بدیم و حتما بازنگری دقیق خواهد شد و محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد که از جمله به تعویق افتادن تأسیس نیروگاه هسته‌ای و یا همچنین میزان تجارت و حتی از دیروز ورود بسیاری از صادرات ترکیه رو تحریم کردن، از جمله گوشت سفید، زمینه گردشگری رو محدود کردن. اینا در حقیقت اوائل میشه گفت مناقشه ای است که میان روسیه و ترکیه داره انجام میشه. به نظر میرسه که با توجه به نزدیک شدن زمستان و احتیاج به انرژی که بخش عمده ای از نیاز ترکیه از روسیه تامین میشه، ترکیه هم چندان تمایلی به ادامه این مناقشات نداشته باشه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنید با قدیر گلکاریان، آشنا به مسائل ترکیه، مقیم آنکارا.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما اگر که مایل باشید در باره هر موضوعی نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند از پیام‌های شما عزیزان رو.
آقای خامنه‌ای، ای کاش آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به جای قرآن کتاب بینوایان ویکتور هوگو را به شما هدیه کرده بود تا شاید شما با خواندن آن بیشتر به فکر بینوایانی بودید که به نان شب محتاجند و برای کسب یک لقمه نان برای فرزندانشان حتی حاضرند خود فروشی کنند.
مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند نبردشان با داعش در سوریه به خاطر حفظ امنیت ایران است، در حالی که برعکس است و جنگ با داعش آنها را به انتقام‌جویی تحریک می‌کند و امنیت ایران به خطر می‌افتد. البته خود حضرات هم این را می‌دانند، ولی برای آنها امنیت مردم مهم نیست و آنها به این علت با داعش می‌جنگند تا بشار اسد را که واسطه آنها با حزب الله لبنان است حفظ کنند.
آقای پوتین، در طول تاریخ روسیه همیشه از پشت به دیگران خنجر زده. احساس شما رو فقط کسانی میتوانند درک کنند که توسط روسیه از پشت خنجر خوردند. ترور اشکال مختلف داره، از پست‌ترین نوعش که انتحاریه تا کشتن افرادی مثل بختیار و فروهرها تا ستارها، مبارزان کارگری و سیاسی و حقوقی، همه اینا اسمش تروره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00402-21-12-21-12.
در حالی که تا برگزاری کمیسیون مشترک برجام میان ایران و پنج به علاوه یک در وین کمتر از 2 هفته باقی مانده، عباس راخچی معاون وزیر امور خارجه ایران پیرامون به وجود آمدن مانعی در موضوع ابعاد احتمالی نظامی پرونده هسته‌ای هشدار داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
به گفته عباس عراقچی، هماهنگ کننده ارشد ایران برای اجرای برجام، چنانچه موانعی در موضوع ابعاد احتمالی نظامی پرونده هسته‌ای ایجاد شود، بدین معنا خواهد بود که برجام متوقف خواهد شد و ایران اقدامات هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد. به گزارش ایسنا، معاون وزیر امور خارجه ایران در برنامه تیتر شبکه تلویزیون دولتی ایران تصریح کرد،
طرف‌های غربی ما باید بدونن، اعضای شورای حکام باید بدونن، آیا آمانو که گزارشو داره می‌نویسه میدونه، پنج به اضافه کاملا میدونن که بین PMD و برجام باید یکی رو انتخاب بکنن. اگر PMD بسته نشه کامل، اگر زمینه‌ای برای حتی بازگشت به PMD در آینده بخواد وجود داشته باشه، پنجره‌ای بخواد باز بمونه در این زمینه، معنیش این هستش که برجام جلو نخواهد رفت. این خیلی روشن پیام کاملا صریح است.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن لندن، در مورد سخنان عباس عراقچی به رادیو فردا میگوید
ایران وقتی برجام رو پذیرفت که با آژانس وارد مذاکره بشه و ابهام در مورد گذشته فعالیت‌های مشکوک به داشتن فعالیت‌های نظامی رو حل بکنه و در این مورد اقداماتش باید در شکم برجام صورت بگیره. بنابراین نمیشه گفت که باید یا اینکه شما در مورد پرونده فعالیت‌های نظامی ایران تصمیم بگیرید یا در مورد برجام. اینا هر دو یکی هستند و جمهوری اسلامی طی مذاکرات 2 ساله پیچیده به هر دوی اونها تن داده و فکت شیتی که ایران با آژانس امضا کرده نمادی از قبول داخل شدن در این مذاکراته. ولی آیا نتیجه منفی گزارش موجب معوق ماندن برجام خواهد شد؟ بدیهی است که خواهد شد. تا زمانی که این ابهام رفع بشه، این تنها آژانس نیست، آمریکایی‌ها و گروه 5 به علاوه در کل منتظر نتیجه این گزارش هستند.
یک روز بعد از سخنان عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد هرچند ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را کاهش داده، ولی وی نمی‌تواند تضمین کند که فعالیت‌های هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز باشد. آقای آمانو روز پنجشنبه در برابر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که 35 کشور عضو آن هستند گفت وی در موقعیتی نیست که بتواند تضمین معتبری در مورد فقدان قطعی مواد هسته‌ای اعلام نشده ایران بدهد و بر این اساس قادر نیست نتیجه گیری کند که تمام مواد هسته‌ای این کشور برای مصارف صلح‌آمیز است. عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، به نامه آیت الله خامنه‌ای در مورد انجام اقدامات هسته‌ای اشاره کرد و افزود بر همین اساس است که ایران تأکید می‌کند طرف مقابل یا باید برجام را انتخاب کند یا PMD را. آیت الله خامنه‌ای پیش از این بارها در مورد خطوط قرمز ایران در مسئله هسته‌ای تأکید کرده و حتی یک بار گفته است
یک حدودی وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود. اینو گفتیم به مسئولین و موظفن که این حدود رعایت کنن، از هارت و هورت دشمنان و مخالفانم واهمه‌ای نداشته باشند و ترسی به خودشون راه نده.
عباس عراقچی در خصوص واکنش ایران به احتمال بسته نشدن موضوع PMD در شورای حکام تصریح کرد در این صورت ایران هم تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد. عباس عراقچی همچنین از برگزاری کمیسیون مشترک برجام میان ایران و 5+1 در وین در تاریخ 7 دسامبر 16 آذر خبر داد و تأکید کرد ما همه نوع محکم کاری را انجام داده ایم تا در 15 دسامبر 24 آذر تصمیم گیری در رابطه با قطعنامه بسته شدن PMD به خاتمه یافتن این موضوع منجر شود. هماهنگ کننده ارشد ایران برای اجرای برجام تاریخ احتمالی اجرایی شدن برجام را در صورت خوب پیش رفتن روند مذاکرات اوایل ژانویه اواسط دیماه دانست و اضافه کرد که آن روز تمامی تحریم هایی که تاکنون روی کاغذ برداشته شده است متوقف و یا لغو می شوند و اجرای برجام را عملا شاهد خواهیم بود. اجرای برجام و رفع تحریم ها علیه ایران به اقدامات جمهوری اسلامی در اجرای تعهدات خود از جمله کاهش تعداد سانتریفیوژ ها و معامله اورانیوم غنی شده موجود در برابر کیک زرد بستگی دارد. این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه به رئیس جمهوری ایران برای اجرای توافق اتمی وین اقدام در مورد بازطراحی راکتور آب سنگین عراق و معامله اورانیوم غنی شده موجود در برابر کیک زرد را تنها هنگامی مجاز دانسته که آژانس بین المللی انرژی اتمی پایان پرونده ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران را اعلام کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم، شما روسیش رو که ندیدید نه؟ به نظر من
چرا روسیش
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
22مین جشنواره تئاتر ایرانی با اجرای شعر و موسیقی و آواز شامگاه گذشته در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان گشایش یافت. اولین اثر نمایشی این فستیوال 5 روزه نمایشی است با نام من فرخنده هستم که به مناسبت کشته شدن فرخنده دختری افغان در کابل اجرا شد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گروه بانو که به تازگی 15مین سالگرد فعالیت خود را در آلمان جشن گرفت، اولین گروهی بود که به سرپرستی مریم آخوندی بر صحنه ظاهر شد و شماری از ترانه‌های بومی و محلی ایران و آلمان را اجرا کرد. یاسمین دختری از نسل دوم مهاجران ایرانی هم که در حال حاضر سرگرم تحصیل در رشته ایران شناسی در دانشگاه برلین است، قطعاتی را با پیانو نواخت و آنگاه نمایشنامه‌ای به صورت رقص تئاتر با نام من فرخنده هستم، کاری از سیما سید، بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان، بر صحنه نشست. در آغاز بهار امسال شماری از مردان متعصب و افراطی در شهر کابل با این ادعا که فرخنده نسخه ای از قرآن را سوزانده، او را ابتدا در ملأ عام با خشونت کشتند و سپس پیکرش را به آتش کشیدند. سیما سید کارگردان این اثر نمایشی در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به انگیزه خود در پرداختن به این ماجرا اینطور گفته:
من معتقدم در کشورهای دیکتاتوری مذهبی به خصوص در کشورهای اسلامی تنها ترور و جنگ دشمن زنان نیست، بلکه اونها دشمنان دیگه‌ای هم دارن. همسایه‌ها فرخنده رو کشتن، یه عده فیلم گرفتن، بقیه هم نگاه کردن، درست مثل کشور خود ما که خیلی‌ها میرن اعدام‌ها رو نگاه می‌کنن. و فرخنده سمبوله برا من. مسلماً وقتی که فرخنده کشته شد یه حرکت به وجود آمد، زن‌ها برای اولین بار در افغانستان یک تابو رو شکستن و تابوت او رو دست گرفتن. در اسلام حرامه، اجازه نیست که زن دست به تابوت بزنه، ولی اونها اجازه ندادن که مردها بگیرن و این تابو شکنی رو کردن و اعتراض کردن. این خیلی بر من تکان دهنده بود و به این دلیل مثل هر سال من دوباره دلم میخواد که در رابطه با زنان و فشاری که بهشون هستش صحبت بکنم.
فرم اجرای برنامه چگونه است؟
این رقص تئاتر به نام فرخنده یک رقص سولو هست. در صحنه اولش نمایانگر به قتل رسوندن و ترور و خشونتی که به فرخنده میره و دستی که به طرف مردم دراز میکنه و کوششی که میکنه هر بار بلند شه و خودش رو توضیح بده و هیچ فرصتی نمیکنه. قسمت دوم این رقص تئاتر فرخنده این هست که رقصنده کوشش میکنه که با مردمی که اونجا نشستن و دارن نگاه میکنن ارتباط برقرار کنه، توی جمعیت بره و ببینه که آیا اونها حاضرن دستش رو بگیرن. بخش سوم این هست که فرخنده لباس رزم میپوشه، سمبل زنانی میشه که برای فرخنده بلند میشن. این مجموعه این رقص تئاتر هستش که ما اسمش رو فرخنده گذاشتیم به عنوان یک سمبل برای زنی که مورد خشونت قرار میگیره. این خشونت فناتیسم هست، عقب موندگی هست که اعمال میشه از مرد همسایه، از فروشنده سر کوچه و مردها و زنانی که می ایستن و نگاه میکنن و هیچ حرکتی انجام نمیدن و در ایران خود ما هم انجام میشه. و من دلم میخواد که همراه این زنا فریاد بزنم و بگم که نگاه کنین، چشماتون رو باز بکنین، ببینین و عکس العمل نشون بدین.
نمایش رقص تئاتر فرخنده به وسیله بیبیانا خیمنس، رقصنده تحصیل کرده از کولومبیا اجرا شد. 22 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن از امروز تا یکشنبه آینده 10 اثر نمایشی دیگر را هم از آلمان، فرانسه، انگلستان و سوئد به صحنه میبرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم. این بخش رو پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله هفتگی چارکنج رو خواهید شنید. اما پیش از اون با هم میشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از جمشید زند و البته پیشتر من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم.
با سلام مجدد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه از نمایندگان مجلس عوام خواست با شرکت آن کشور در عملیات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه موافقت کنند. آقای کامرون گفت:
We do face a fundamental threat to our security.
نخست وزیر بریتانیا گفت ما با یک تهدید جدی علیه امنیتمان روبرو هستیم. نمی توانیم در انتظار دوران گذار سیاسی باشیم. ما باید این تروریست ها در مرکزشان نابود کنیم. دیوید کامرون گفت که رهبران آمریکا و فرانسه از بریتانیا خواستند به عملیات نظامی در سوریه بپیوندد. نیروی هوایی بریتانیا بخشی از نیروهای ائتلاف در عراق است ولی تاکنون عملیاتی در سوریه انجام نداده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید منتظر عذرخواهی رسمی مقام‌های ترکیه به دلیل سرنگونی جنگنده روسی و دریافت خسارت است.
создаётся впечатление, что турецкое руководство
آقای پوتین ترکیه را متهم کرد به اینکه عمدن تلاش می‌کند روابط دو کشور را به بن‌بست بکشاند. دولت روسیه روز پنجشنبه اقدامات لازم را برای توقف چند پروژه مشترک بین دو کشور از جمله محدودیت واردات مواد غذایی از ترکیه آغاز کرد. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه واکنش مقام‌های روسی را احساسی توصیف کرد. ترکیه روز سه‌شنبه یک فروند جنگنده سوخوی 24 روسی را به دلیل آنچه نقض حریم هوایی خود توسط این هواپیما خان سرنگون کرد، اما روسیه میگوید این جنگنده حریم هوایی ترکیه را نقض نکرده بود. سازمان ملل متحد میگوید حدود 200,000 غیر نظامی در شهر طنز در جنوب یمن به کمک‌های اضطراری از جمله آب آشامیدنی و غذا نیاز دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، استیون اوبراین، معاون دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، شورشیان حوثی را به ایجاد ممانعت برای ارسال این کمک‌ها به شهر طنز متهم کرد. او روز پنجشنبه از طرف‌های درگیر در یمن خواست شرایط را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و دسترسی امدادگران به شهروندان طنز فراهم کنند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در نشست فصلی شورای حکام اعلام کرد که ایران کاهش فعالیت‌های هسته‌ای خود را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی یوکیو آمانو در این حال گفت در موقعیتی نیست که تضمین معتبری درباره نبود قطعی فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده ایران بدهد و بنابراین نمی‌تواند تضمین کند که همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. آقای آمانو همچنین از ادامه نظارت و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط آژانس در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک خبر داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ارزیابی‌های نهایی خود را درباره ابعاد احتمال نظامی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته یا PMD هفته آینده به شورای حکام ارائه خواهد کرد. بانک مرکزی ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به آبان ماه را 14.3% اعلام کرد. بر اساس این گزارش نرخ تورم آبان ماه نسبت ماه قبل از آن 0.5% کاهش یافته است. به گزارش بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه نیز کاهشی 0.7% داشته و در آبان ماه به 10.1% رسیده است. مرکز آمار ایران روز یکشنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به آبان ماه را 13.1% اعلام کرده بود. شنوندگان عزیز، اینجا میرسیم به برنامه هفتگی چهار کنج، کاری از همکارم نوشین سید حسینی.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: کاربرد دیگری برای سلفی استیک در هنرهای رزمی، کشف گنجینه ای از هزاران سکه متعلق به دوران روم باستان در سوئیس، ممنوعیت ورود اعضای شیرهای شکار شده به فرانسه، مسابقه 2 300 متر گارسون ها در ژاپن، هشدار یک نهاد ناظر بر ایمنی اسباب بازی ها درباره خطرات ناشی از بازی با بعضی از اسباب بازی ها برای کودکان، مسابقه انتخاب ملکه زیبایی از میان بازماندگان هولوکاست در اسرائیل و طراحی یک کیوسک روباتیک برای ماشینی کردن روند کنترل مدارک هویت مسافران در فرودگاه ها. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
سلفی استیک یا دسته عکاسی با موبایل اخیرا مورد استفاده دیگه هم پیدا کرده: اسلحه دفاعی. رویترز نوشته یکی از مربیان هنرهای رزمی در مسکو به شاگرداش یاد میده که چطور با دسته عکاسی موبایل در برابر شخص مهاجم از خودشون دفاع کنن. این مربی هنرهای رزمی گفته که تکنیک دفاع به وسیله چوب دستی مهارت تازه‌ای نیست و مدت‌ها قبل در شرق ابداع شده بود، اما حالا این تکنیک رو به کمک چوب دستی معاصر یعنی دسته عکاسی گوشی همراه پیاده می‌کنه. یکی از داوطلبان در این کلاس آموزشی یاد گرفتن یک شیوه دفاعی، اون هم با دسته عکاسی موبایل، رو خیلی هیجان انگیز و در این حال ضروری میدونه. رویترز نوشته که توی این کلاس آموزشی داوطلبان یاد میگیرن که در مقابل خطرات ناگهانی از خودشون دفاع کنن.
برای سومین سال پیاپی در اسرائیل بازماندگان دوران هولوکاست در مسابقه ملکه زیبایی شرکت کردند. یکی از پایه‌گذاران این مسابقه به رویترز گفته این زنان که یا در اردوگاه‌های کار اجباری یا در محلات کلیمی‌ها منزوی بودند، با این مسابقه قسمتی از آنچه که در جوانی از دست دادند بهشون برگردونده میشه. ملکه زیبایی امسال یک زن 83 ساله رومانیول اصل هست که در زمان شروع جنگ جهانی دوم 7 ساله بوده. به عقیده کارشناسان حدود 200,000 نفر از بازماندگان هولوکاست در حال حاضر در اسرائیل زندگی می کنند.
بعد از اینکه حدود 4 ماه قبل یکی از معروفترین شیرهای زیمبابوه به وسیله یک شکارچی کشته شد، خیلی ها در سراسر دنیا به این کار اعتراض کردند. روزنامه گاردین گزارش داده که در ادامه این واکنش ها فرانسه به تازگی ورود سر، پنجه و پوست شیرها را به اون کشور ممنوع اعلام کرده. حدود 8 ماه قبل هم استرالیا ورود این اقلام را قدغن کرده بود. بنابر آمار به دست اومده، در فاصله سالهای 2010 تا 2013 میلادی بیش از 100 مورد از اعضای شیرهای شکار شده وارد فرانسه شدند. ماه گذشته دانشمندان هشدار دادند که به دلیل کاهش طعمه و محدودیت محیط زیست مناسب، تعداد شیرها در آفریقای مرکزی و غربی احتمالاً در 2 دهه آینده به نصف کاهش پیدا می‌کنه.
اسم واچ که مخفف کلمات جهان علیه اسباب بازی های خطرناک هست، فهرستی از اسباب بازی های خطرناک برای بچه ها رو که در فصل تعطیلات فروخته میشن منتشر کرده. مدیر این نهاد به رویترز گفته که نباید تصور بشه چون یه اسباب بازی تونسته در طبقات اجناس فروشی قرار بگیره یعنی بازی کردن باهاش برای بچه ها خطرناک نیست. و مثلا روی بسته‌بندی اسباب بازی پنجه های دایناسور درباره احتمال جراحت وارد شدن به چشم یا صورت کودک ناشی از بازی با این اسباب بازی هیچ هشداری داده نشده. مدیر این نهاد امیدواره که انتشار فهرست اسباب بازی های خطرناک برای امسال والدین را ترغیب کنه قبل از خرید اسباب بازی به هشدارهای ایمنی روی محصول دقت کنند. به گفته این مسئول هر 3 دقیقه یک کودک در آمریکا به دلیل آسیب های ناشی از اسباب بازی ها به اورژانس منتقل میشه. مثلا 2 سال قبل 250,000 کودک در طول 1 سال به این دلیل تحت مداوا قرار گرفتند.
بعد از اینکه حدود 4 ماه قبل یکی از معروفترین شیرهای زیمبابوه به وسیله یک شکارچی کشته شد، خیلی ها در سراسر دنیا به این کار اعتراض کردند. روزنامه گاردین گزارش داده که در ادامه این واکنش ها فرانسه به تازگی ورود سر، پنجه و پوست شیرها را به اون کشور ممنوع اعلام کرده. حدود 8 ماه قبل هم استرالیا ورود این اقلام را قدغن کرده بود. بنابر آمار به دست اومده، در فاصله سالهای 2010 تا 2013 میلادی بیش از 100 مورد از اعضای شیرهای شکار شده وارد فرانسه شدند. ماه گذشته دانشمندان هشدار دادند که به دلیل کاهش طعمه و محدودیت محیط زیست مناسب، تعداد شیرها در آفریقای مرکزی و غربی احتمالاً در 2 دهه آینده به نصف کاهش پیدا می‌کند. پیش خدمت‌ها با لباس‌های مخصوص کار، در حالی که با یک دست یک سینی حاوی بطری و لیوان‌های آب رو حمل می‌کردند، توی ژاپن با هم مسابقه دادند. رویترز نوشته بیش از 120 گارسون برای شرکت در این مسابقه سرعت از شهرهای مختلف ژاپن به بندر یوکوهاما آمده بودند. شرکت کننده‌ها باید 300 متر با سینی حاوی یک بطری آب و 3 لیوان پر از آب بدوند. یکی از شرکت کننده ها به رویترز گفته گرچه حفظ تعادل کار آسونی نبود، ولی مسابقه دادن با بقیه بر سر مهارت های گارسونی خیلی هیجان انگیزه. برنده مسابقه مردان یک گارسون رستورانه که تونست در 49 ثانیه خودش رو به خط پایان برسونه. مسابقه گارسون ها در دهه 1930 میلادی حدود 70 سال قبل در پاریس شروع شد و هدفش هم بالا بردن سطح آگاهی ها برای به رسمیت شناخته شدن شغل گارسونی بود. و حالا این مسابقه دست کم در 61 کشور دنیا برگزار میشه.
یک کیوسک روباتیک به زودی روند کنترل مسافران در فرودگاه ها رو سریع‌تر خواهد کرد. شرکت فرانسوی تولید کننده این ربات به رویترز گفته نصب این کیوسک به معنای اخراج ماموران کنترل مدارک مسافران نیست. این کیوسک مرکب از یک دوربین و یک دستگاه اسکنر گذرنامه است. به گفته مدیر شرکت تولید کننده، این کیوسک با 3 هدف طراحی شده. اول اینکه واقعی بودن مدارک هویت رو کنترل میکنه، دوم قیافه مسافر رو با عکس دارنده گذرنامه مطابقت میده و سوم عنبیه چشم مسافر رو ثبت میکنه که در واقع تبدیل به کد عبور مسافر از قسمت مربوط به اداره مهاجرت میشه. یکی از مشاوران امور امنیتی در بریتانیا از این طرح استقبال کرده و گفته که با توجه به شمار زیاد مسافران ورودی، باید برای کنترل افراد به شیوه‌های هوشمندانه تری متوسل شد. به همین دلیل هم طرح کیوسک تلس باعث میشه که خیلی از عملیات شناسایی و کنترل به شکل خودکار انجام بشه. گرچه این ربات از انجام یک کار ناتوانه و اون مصاحبه با افراد هست. به گفته این مشاور امور امنیتی، کیوسک تلس قادر یک رشته عملیات تکراری رو انجام بده، ولی نمیتونه رفتار شناسی بکنه، سوال بپرسه یا اطلاعات بیشتری درباره مسافر بگیره. شرکت تولید کننده تلس سرگرم گفتگو با فرودگاه‌های مختلف برای نصب این ربات هست و احتمالاً از سال آینده میلادی این کیوسک هوشمند وارد فرودگاه‌ها خواهد شد. بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.